اینجا دفتر مرکزی رادیو آزادی است و من شهلای گلخوجا شما را با آخرین خبرهای روز 22 نوامبر آشنا میکنم. امروز در برنامه تاجیکستان در روبروی سازمان اوراسیا، وزیر کارهای خارجه روسیه گفته است تاجیکستان عضویت در این سازمان را مطرح میکند. جزا روی حال نیست، یک مصاحب تنفروش تاجیک میگوید به جای مجازات مردان سبکپا بهتر از زنان را با جای کار تامین نمایند.
مردکو را جریمه نکنند، ما ای مردکو می نداریم که ما با همو زندگیمون می روید و یا را جریمه کنند بیوه زنو چکو میکنند.
و مسافران شهرهای کلوب خوروخ طلب دارند که راهسازان افغانستان بر پایه جدول کوه را ترک کنید و حیات و مال مردم را با تهدید مواجه نکنند.
اما پسجیرا خیلی خطی زن کودک تا خکف میشن میترسن تو سنگ میپرن میتومده موشین زنن.
وزیر امور خارجه روسیه گفته است این زمان امکان وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا در بررسی است. سرگئی لاوروف روز 20 نوامبر قبل از سفرش به ارمنستان در یکی از دانشگاه های شهری باکو از پیوستن آذربایجان به این اتحاد استقبال کرده، در ادامه افزوده است که داخل شدن تاجیکستان به این سازمان در بررسی قرار دارد. تاجیکستان تا به حال با تشویق های روسیه برای شامل شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا با عباره کوتاهی سود و زیانش را میآموزیم پاسخ داده است. این گفتگو گزارها در حال است که المصبیق و تنبایف پریزیدنت قرغیزستان در نشستی آخرش قاطعانه از این اتحاد گله کرده، گفت که در مشکل به وجود آمده میانی قرغیزستان و قزاقستان بی‌عملی نشان می‌دهد. در شرایطی که مقامات حفظ حقوق تاجیکستان با اصلاحات بزرگ آماده می شود، مؤسسه نشریه ویچورکا میزان قناعتمندی ساکنان کشور را از کار خودمان پلیس پژوهش کرده. این پرسش در شهر دوشنبه انجام شده است و یک جای می‌بینیم که چه نتیجه داد.
نتیجه های یک پرسش نشان داده است که کار پلیس منفی است. در پرسش زیر عنوان ساکنان درباره پلیس نظرها و انتظارات، 42% پرسیده شده ها گفتند که به پلیس اعتماد ندارند و 38% گفتند که تنها قسمان به پلیس باوری دارند.
تکو вызывать недовольство у
گلنار امیرشایی و سردبیری نشریه ویچیارکا میگوید بخش نگران کننده نتیجه پرسش این بود که قسمت بیشتر پرسیده شده ها یا 66% میلیسه های منطقوی خود را نمیشناسند.
вопрос о участковых милиционерах, которые непосредственно должны ходить по нашим там дворам.
Дар моголо дар Facebook менависан ки касе дар хонаи моро куфта истудаст. Ман метарсам ва даро намекушоям. Хама маслиҳат медиҳанд ки ба рақами бовари вазорати корҳои дохилӣ занг занед ё ба ҷои дигар. Мақсади ояндаи мо ҷамъ кардани мақсади иттилоати кормандони минтақавии милиса аст ки онро нашр кунем. Барои он ки мардум номи милисаи минтақавии худро донанд ва дар ҳолатҳои фавқулода аз جمله‌ای دزدی یا یگان جنایت دیگر با آنها در تماس باشند، سرسان نشوند که در این حالت ها باید به کی مراجعه کرد.
واری زایدو там я не знаю хулиганы или ещё что-то чтобы они имели связь с ним.
پرسش در میان 1200 نفر توسط اینترنت و پرسش های روبرو به انجام رسیده است. برگزار کنندگان میگویند پرسش با هدف آموزش افکار ساکنان پایتخت انجام شده است. زمره تامینوا میگوید شرایط وزنی روزگار او را مجبور کرده است تا فرزندش را در خانه اینترنت سپارد و به طلبندگی مشغول شود. او از مناسبت کارمندان ملیسه راضی نیست.
مچتا دمیشیم قبیده می بردن پول می گفتن یارد مرا قبیده او پازم نی خود با ایدستم هشتم گرفتن.
4 سال پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان استراتژی اصلاحات ملیسه برای سالهای 2013-2020 را قبول کرد که در دایره آن ده ها برنامه برای اصلاح را روی دست گرفته است و یکی از هدفهای مهم آن کسب کردن کارمندان ملیسه و بالا بردن میزان اعتماد جامعه به کارمندان پلیس می باشد.
رو میاریم به موضوعهای جهانی. دادگاه امریکا روز 21 نوامبر به مهاجر ازبک که با کشتاری 8 نفر در شهر نیویورک متهم می شود 22 اتهام نو اعلام کرد. با سیف الله صاحبی 29 ساله حکم قتل تهدید میکند. او ماه گذشته ماشین برکش خود را به سوی راهگذران در نیویورک راند. طی سفر با سیروج دین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت کرد و از او نخست درباره اتهامات اساسی پرسید که دو ستون های امریکا به سیف الله صاحبی اعلام کردند.
سه اتهام بزرگ است. اولش این است که کشتن 8 نفر و زخمی کردن 12 نفر. دومش دستگیری و همکاری کردن با گروه به اصطلاح دولت اسلامی و سومش جنایت با واسطه نقلات، یعنی با ماشین گویا این جرم را اجرا کرده است.
در باره دلیل های دیگر که مقامات یافتند در جای حادثه یا شهادت های دیگر چی میگویند؟
گویا وقتی که دستگیرش میکنند پلیس یک تلفن موبیلی را دریافت میکند که در اونجا بیش از 3700 ویدیو و عکس های خشونتگرا بوده گویا، و در اونجا چیز کشتن از طرف جنگنده های دولت اسلامی، اونایی که در سوریه و عراق هستند با تانک ها میکشند، میترکانند، ماین‌گذاری و غیر از این. در تلفن موبیلش صاحب گویا راه از خانه تا مرکز نیویورک چگونه رفتن را و عکسای هالووین را، یعنی میخواست همون روز این جرم را اجرا کنند، پیدا کردند و اینا همش به گفته اونها میتواند یک تثبیت کند که این صاحبوف عمدن جنایت را میخواست اجرا کند و حد اکثر بیشتر آدم ها را بکشد.
تفصیلات این صحبت را میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب ببینید. در قرقیزستان به خاطر جلوگیری از شکاری غیرقانونی جانوران نادر عملیات را آغاز کردند. برای شکاری غیرقانونی گوسفند مارکاپولو و بوز پرمشوخ در این کشور هزارها دلار جریمه تعیین شده است. ولی با این وجود ناظران میگن همه ساله با شروع موسم ده ها حالت های غیرقانونی شکار را از سوی منصبداران و ساکنان آشکار میکنند.
او مخلوم وتر گرین
استو من ببینم کنی حجت ها
نیست.
اینها کارمندان اداره دولتی نظارت اید و امنیت تکنیکی و اکولوژی در شهر نورین می باشند که وظیفه خود را اجرا می کند. این دفعه آنها در ممنوعگاه دولتی قرطاف چپریق عملیات می گذارونند. ناظران ماشین را من کرده در آن شاخهای بوزیکهی و تفنگ غیر قانونی شکاری را پیدا کردند.
من اینها رو در صحرا یافتم.
ما این رو میفهمیم.
این گونه بهانه های ساکنان بی‌رحم عادتی معمولی شده است. ناظران میگویند شکارچیان عادتا ماشین های گرانبها و تفنگ های بهترین دارند. در میان آنها نظامیان بلند رتبه و یا سابقه‌داران حفظ حقوق نیز کم نیستند که با این وسیله استراحت میکنند. آنها میدانند که شکار در اینجا ممنوع است، ولی قانون را نقض کرده با شکاری غیر قانونی مجبور میشوند.
لکسوس های بزرگ که هر یک چهار تنه وزن دارند، آنها با این ماشین ها میخواستند از ما گریزند، ولی ما آنها را دریافت کرده از ماشینشان دلیل ها خون و باقی مانده گوشت جانوران وحشی را یافتیم. ما نتوانستیم چیزی را اثبات کنیم، ولی هنوز هم ادامه دارد. مثلا دیروز آنها برقصدانه به شکار برآمدند. من اسم مشخصی را نمیارم چون که در این زمینه تفتیشات جریان دارد. او پلکوونیک مصطفی است. در اینجا گوشت 6 و 7 جانور است و اینها غنیمت های مصادره شده می
برای شکاری غیر قانونی مارکاپولو تا 5000 دلار و برای بوزیکوهی تا 100000 سوم مقرر شده است. حتی شرکت هایی که مجوز شکار دارند حقوق سعیدی نه بیشتر از 40 جانور وحشی را دارند. ولی شروع از تیرمو تا آخر زمستان بیشتر شکارچیان برای غنیمت به کوه می روند.
برمیگردیم به تاجیکستان. دوستانی کلی تاجیکستان پیشنهاد دارد برای مردانی که از خدمت زنان سبک پای استفاده میبرند جزا تعیین شود. طرح تغییرات در قانونگذاری کشور قرار است در اول سال آینده به پارلمان ارسال گردد. طبق اصلاحات چنین مردان را باید جریمه و یا حتی حبس ماموری کنند. در واکنش به چنین پیشنهاد یک جوانزن تنفروش در صحبت با رادیو زودی گفت که مجازات مردان نمیتواند مشکل را از بین برد.
مردکو را جریمه نکنند. ما ای مردکو مینت داریم که ما به همو زندگی من می روید و یا را جریمه کنند بیوزن ها چکا میکنند. جای کاری معین کنند، اعلان کنند که بیوزن ها را کار قبول میکنند. همه بیوزن ها می روید کار قبول میکنند، میگیره همه مینت دار می شود، نقص می شود. ما هم بعد انا وقت جریمه کنند 100% روزیم. ای کار به جریمه هم خودش تمام می شود.
صحبت کاملی این جوانزن رو که در سمونه آزادی و کانال ما در یوتیوب بحث داغ رو به وجود آورد شما نیز می توانید تماشا کنید و البته نظر و پیشنهاد خود رو بنویسید. شهرهای دوشنبه، خوراک که ولایت مختاری بدخشان را با دوشنبه پیوست میکند، طول چند سال اخیر بازسازی شده و رفت آمد رانندگان و مسافران را آسان تر کرده است. تنها قسمتی از این مسیر که از ناحیه درواز تا خوراک است باید تعمیر شود. اما در این اواخر شروع ساختمانی را در آن طرف رودخانه پنج بر رانندگان و ساکنان این طرف مرز خطر ایجاد میکند، زیرا راهسازان افغان بدون یکان جدول معین قطعه های راه را میتر کنند و سنگریزی های آن به ماشین و خانه های ساکنان ولایت بدخشان تاجیکستان ضرر میرساند.
ترمینال مسافربرهای سمت دوشنبه خارو روز ده ها ماشین از اینجا بار میبرند و مسافر میکشند. راننده ها بعضن بین خود این راه را چول یا راه توکل میگویند.
مسافر خونش رفتن در کوره توکل به خود میگه میشینند میرن.
در پیش موسم دشواری حرکت برای مسافران است و تشویش راننده ها نیز کم نیست.
چیکار رای کوستون چیکار وایرونه نیز فرا سوز تبلی و بولای نیست دیگرش وایرونه برف و بورون سرمه ترمه و چی سر میشه.
تا مرکز بدخشان زیاده از 600 کیلومتر راه است. تا دهه یاگت ناحیه درواز راه منفرش و هموار است. منطقه شورابات یک قسمت بدی شاهراه بود، آن را تابستان امسال منفرش کردند. راهسازان برای هموار و خوب نشان دادن راه به استقبال رئیس جمهور تاجیکستان آن را به این شیوه پاکیزه کردند.
راه ها همه منفرش گردیدگی، جای ایستگاه ها، همه جوابگو، آشخانه ها، همه به سمت همون درجه های عالی ترینش ساخته شدگی، همه جوابگوی حاضر زمان هم.
اما سفر تا قلعه خم می رود. بقیه راه چنین حاضر از زمان نیست. راننده هایی که تا خاروغ می روند بقیه راه را ترسناک تصویر می کنند. حالا برزم ویرانی راه دیگر چیز است که مردم را نگران کرده است. شاهراه از نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان می گذرد. فقط دریای پنج دو کشور را جدا می سازد. فاصله بین دو ساحل نزدیک هم می شود. چند سال است که در آن طرف راهی ماشینگرد می سازند و کوه ها را می تر کنند.
راه را ساز می کنند، می تر کنند، سنگو می پرند، این طرف سنگو تیز بلون می زند.
راننده ها شکایت می کنند که راهسازان افغان هر وقتی که خواستند قطعه های راه را می تر کنند و سنگ ریزه ها بر سری مسافران و رانندگان می ریزد.
پس از دو می تر سنگ خواهید بتر کنند، پس از این تلخکف نمی شد. اما پسازی رو خیلی قطعی زن کودک تا وقف میشن میترسن تو سنگ میپرن میتونده موشین زنن.
رانندگان و مسافران از دولت تاجیکستان میخواهند برای سفر امنی آنها در شهرهای دوشنبه خاروغ چاره بیندشد. از مقامات افغان بخواهند که جدول ترکش ها را ترتیب دهند تا خطر به جان مردم تهدید نکند.
دادگاه نظامی سازمان ملل متحد سابق فرمانده سرپای بوسنی ریتکو ملادیچ را در ده جنایت جنگ متهم دانسته و را برای صادر کردن جنایت علیه بشریت از جمله نسل کشی گناهگار نامید و به حبس ابد محکوم نمود. خود او هم در وقت اعلان بندهای اتهام در دادگاه حضور داشت، اما بعدن از تالار بیرون برده شد و ملادیچ که دشمنانش او را قصاب بوسنی نامی بردند از روی 11 بند اتهام نسل کشی، جنایت علیه انسانیت و جنایت جنگ متهم می شود. ملادیچ اتهامات را رد میکند. سال 2007 تریبونال گاگا کشتارهای دست جمعی را که سربهای بوسنی صادر کردند نسل کشی اعلان کرد. با این خبر برنامه امروز را انجام میدیم. برای دریافت خبر گزارش های بیشتر با سامونه بخش تاجیکی رادیو آزادی بروید www.azadi.org. صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است و در یوتیوب ما کانال داریم با نام آزادی ویدیو. از همراهیتان سپاسگزاریم. روز خوب و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
ها خرج میشه قیمت رو بالا خیلی ارزان تر 2-3 تومن ارزان
تر. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
بیرید www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دادگاه نظامی سازمان ملل متحد راتکو ملادیش فرمانده سابق سربهای بوسنی را به جرم جنایت علیه بشریت از جمله نسل کشی به حبس ابد محکوم کرد. حکم دادگاه گاگا روز 22 نوامبر صادر شد. این مرافعه نهایی راتکو ملادیش بود. خود او هم در وقت اعلان بندهای اتهام در دادگاه حضور داشت، اما بعدا از تالار بیرون برده شد. تفصیلات بیشتر خبر را در ادامه برنامه میشنوید. رهبران روسیه و آمریکا ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ شام 21 نوامبر گفتگوی تلفنی کردند. در این گفتگو زد و خوردهای مسلحانه در سوریه و اوکراین و از در افغانستان، ایران و کره شمالی بررسی شده است. گفتگوی مذکور یک روز بعد از ملاقات ولادیمیر پوتین با پرزیدنت سوریه بشار اسد انجام شد. در کرملین گفتند که پوتین هنگام صحبت با ترامپ تصدیق کرده است که جانبدار اصلاحات کنستیتوسیونی برگزاری انتخابات های پرزیدنتی و پارلمانی در سوریه است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ درباره این صحبت گفت:
با پرزیدنت پوتین صحبتی عالی داشتیم. در باره صلح سوریه صحبت کردیم که بسیار مهم است. در باره کره شمالی گپ زدیم. این صحبت 1.5 ساعت دوام کرد. در رابطه با کره شمالی و اوکراین صحبتی خیلی جدی داشتیم.
کاخ سفید در اظهارات بعدی گفت که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین 21 نوامبر مبارزه با تروریسم را در سراسر خاورمیانه و آسیای مرکزی ضرور شمردند. همچنین جانب‌ها به سازش رسیدند که راه‌های تقویت همکاری‌ها را در مبارزه با گروه‌های تندرو از جمله دولت اسلامی، القاعده و طالبان خواهند آموخت. پلته بالای پارلمان روسیه یا شورای فدراسیون روز 21 نوامبر طرح قانونی را که مطبوعات خارجی را به اجنت‌های خارجی برابر می‌داند تصویب کرد. طرح قانون قبلا در دومه دولتی روسیه یکدلانه تصویب شد. مسکو قبول قانون را پاسخ به آمریکا عنوان کرد که شبکه تلویزیونی تحت نظارت کرملین را همچون اجنت خارجی ثبت کرده است. به این سند اکنون باید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امضا گذارد. روز گذشته شورای فدراسیون گفت صرف نظر از ادعای شورای پرزیدنتی در امور حقوق انسان سند تصویب می شود. شورای حقوق انسان با اشاره به نامشخص بودن بعض اصطلاحات بررسی دوباره تر در دومه دولتی را توصیه داده بود. اما در پلته بالایی پارلمان گفتند که قرار باید همین حالا قبول شود، بعدن آن را می شود سفته کرد. مقامات گرجستان با هدف بازداشت گمانبران تروریسم عملیات گسترده امنیتی را در تفلیس به راه ماندند. به معلومات شبکه اولی تلویزیون دولتی گرجستان هر دو گمانبر شهروند خارجی بودند. مقامات آدمان را از مکان عملیات که بامداد روز چهارشنبه آغاز شد بیرون بردند. گفته می شد که در جریان تیراندازی روز 22 نوامبر یک کارمند بخش مبارزه با تروریسم وزارت امور داخلی گرجستان مجروح شده است. با گفته مطبوعات از محل عملیات صدای ترکش و تیراندازی به گوش می رسد. گمانبرها با گروه های تروریستی تماس داشتند. اداره بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان بر رانندگان یک هفته مهلت داده است که شهادت نامه و رقم های کهنه ماشین هایشان را عوض کنند. در عکس حال رانندگان بازداشت و جریمه خواهند شد. عوض شهادت نامه رانندگی و رقم ماشین برای هر راننده به قیمت تقریبا 800 تومانی تمام می شود. مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی روز 22 نوامبر در اعلامیه گفتند شهادت نامه رانندگی که عکس صاحب آن در دوام 10 سال عوض نشده است به اعتبار دانسته می شود. اما رانندگان می گویند که این فرصت برای تبدیل پروانه های رانندگی و همین طور رقم ماشین ها خیلی کوتاه است. و مقامات معارف ولایت سمرقند ازبکستان دختران صنف‌های بالایی مکتب‌های میانه و دانشجویان کالج‌های ولایت را به طور اجباری از سنجش دختری زنانه گذراندند. به اطلاع یک کارمند حکومت ولایت سمرقند این تصمیم به خاطر افشای دخترانی گرفته شد که علکی رابطه جنسی دارند. نتیجه‌های تشخیص نشان دادند که ده‌ها خواننده حامله هستند. آموزگاران و طبیبان والدین دختران را در جریان گذاشتند، اما خوانندگان می‌گویند که آنها را اجباری تشخیص می‌کنند. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
Додгоҳи низомии созмони милали муттаҳид собиқ фармондеҳи сербҳои Босния Ратко Младичро ба ҳабси абад маҳкум кард. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Додгоҳи низомии созмони милали муттаҳид собиқ фармондеҳи сербҳои Босния Ратко Младичро аз 11 иттиҳоми ворида дар 10 маврид гунаҳгор дониста, ӯро барои содир кардани ҷиноят алайҳи башарият гунаҳгор номид ва ба ҳукми ҳабси абад маҳкум намуд. Ҳукми додгоҳи Гаага рӯзи 22 ноябр содир шуд. این مرافعه نهایی Ратко Младич بود. خودی او هم در وقت اعلان بندهای اتهام در دادگاه حضور داشت، اما بعداً از تالار بیرون کرده شد. حکم به بازگشت Младич آخرین مرافعه دادگاه بین المللی جنایات جنگی است که برای مجازات عاملان جنایت های جنگی سالهای 1992 یوگسلاوی سابق در گاگا جریان داشت. Младич که دشمنانش او را قصاب بوسنیا نام می بردند، از روی 11 بندی اتهام نسل کشی، جنایت علیه انسانیت و جنایت جنگ متهم می شد. خودی او تمام اتهامات را رد می کند. دادرسی مرافع الفونسو ریه در جریان قرائت حکم با سبب داد و فغان Младич او را از تالار بیرون کرد و گفت نفری متهم جنایت های مدهیش انجام داده است. جریان محاکمه در مجموع 530 روز ادامه کرد. دادرس الفونس اوریه گفت
محکمه Ратко Младич را از روی بند اول نسل کشی گناهکار نمی شمارد. او همچون عضو گروه های مختلف جنایی از روی شمارش زیرین گناهکار است. بند دوم نسل کشی، بند سوم تعقیب جنایت علیه بشریت، بند چهار نابود کردن جنایت علیه بشریت، بند پنجم کشتار جنایت علیه بشریت، بند ششم کشتار نقض قانون های زمان جنگ، بند هفتم دپارتاسیا جنایت علیه بشریت، بند هشتم عملهای غیر انسانی کوچانیدن با استفاده زور جنایت علیه بشریت، بند نهم ترور نقض قانون و سنت های زمان جنگ، بند ده هجوم غیر قانونی به افراد ملکی پایمال کردن قانون های جنگ و بند 11 گروگانگیری پایمال کردن قوانین جنگ. برای صادر کردن حکم مناسب محکمه سنگینی این جنایت ها را به نظر گرفت و Ратко Младич گناهکار اعلان شد.
Ратко Младич 75 ساله در زمینه کشتار 8000 مسلمان بوسنیگی اساساً مردان و پسرها سال 1995 در سربرنیتسا به نسل کشی متهم شد. این وحشیانه بود که از زمان هولوکاست در اروپا نمونه نداشت. دادستان ها می گویند که سال 1995 سربازان Младич قبل از جدا کردن مردها برای قتل نیروهای پاسداران سازمان ملل را یک طرف رانده پیران سالان و زنان و کودکان را به автобус و ماشین ها بار کرده و قلمروهای تحت نظارت خود بردند. مردان و پسرها را از پشت پراندند و به گورهای دسته جمعی پرتافتند. در سالهای بعدی جسدهای حدوداً 7000 قربانی از روی DNK شناسایی شد. اما با گذشت ده سالها هزارها نفر هنوز هم گمنام باقی میمانند. سال 2007 تریبونال گاگا کشتارهای جمعی را که سربهای بوسنیا صادر کردند نسل کشی اعلام کرد.
من بی‌قرارم ای دل بی‌قرارم، من بی‌قرارم ای دل بی‌قرارم.
در ایالات متحده آمریکا هیئت بزرگ داوران علیه مهاجری ازبکی که در قتل 8 نفر در شهر نیویورک در ماه اکتبر متهم می شود 22 اتهام نو از جمله از روی ماده های کشتار و پشتیبانی از گروه افراطی دولت اسلامی اعلان کرده است. در این باره من عبدالله اشرف گزارش می دهم. در عیبنامه‌ای که شام 21 نوامبر با سیف الله صائب‌پور 29 ساله اعلان شد، 8 مورد کشتار و 12 مورد قصد کشتار وارد شده است. در صورت اثبات شدن گناه‌های صائب‌پور در کشتارهای انسان‌ها با او حکم قتل تهدید می‌کند. صائب‌پور روز 21 اکتبر بعد آن بازداشت شد که در منطقه منهتن نزدیک به مرکز تجارتی نیویورک با ماشین خردی باربر خود راهگذرها را به هلاکت رساند. در این حادثه 8 نفر کشته و 12 تن مجروح شدند. این حمله را بعد حادثه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 مدهش‌ترین حمله در تاریخ نیویورک می‌نامند. صائب‌پور بعد بازداشت دفعتاً در تروریسم متهم شد، ولی دادستان‌ها چند دفعه فرصت گرفتند تا که شهادت بیشتر جنایت این شهروند ازبکستان را جمع‌آوری کنند. هنوز وکیل دفاعی صائب‌پور اتهام نوی ضد او را شرح نمی‌دهد. حضور نخستین صائب‌پور در دادگاه روز 28 نوامبر صورت می‌گیرد. دادستان کل ایالات متحده آمریکا جف سشین این حمله را یک عمل حساب شده تروریستی در دل شهری بزرگ ما نامید. سراج الدین اسلام خبرنگار بخش ازبکی رادیو آزادی جزئیات اتهام نوی سیف الله صائب‌پور را که از جانب مقامات تفتیشاتی آمریکایی اعلان شده است چنین شرح داد:
دستگیری و همکاری کردن با گروه به اصطلاح دولت اسلامی و سیومش جنایت با واسطه نقلات. گویا وقتی که دستگیرش میکنند پلیس یک تلفن موبایلی را دریافت میکند که در اونجا بیش از 3700 ویدیو و عکس های خشونتگرا بوده. گویا با تانک ها میکشند، میترکانند، ماین‌گذاری و غیر از این. در تلفن موبایلش صائب‌پور گویا راه از خانه تا مرکز نیویورک چگونه رفتن را پیدا کردند.
بعد کوچیدن به ایالات متحده آمریکا در سال 2010 که به قول مقامات قانونی صورت گرفته است، او نخست در اوهایو به حیث راننده یک ماشین تجارتی کار کرد و بعداً به فلوریدا کوچید. تا همین آخرها او با همسر و فرزندانش در نیوجرسی زندگی کرده به حیث راننده شرکت تاکسی اوبر کار کرد. اومده خواهر 27 ساله سیف الله صائب‌پور در صحبتش با بخش ازبکی رادیوی آزادی ماه نوامبر گفت که برادرش در زمان زندگی در وطن یک انسان عادی بود و هیچ عقیده های افراطی نداشت، ولی بعد کوچیدن به ایالات متحده آمریکا مغز شویی شد. وی گفت وقتی بعد ازدواجش در سال 2013 ریشی دراز ماند همه ترسیدند. مقامات ازبکستان دعفتن گفتند که برای همکاری با امریکایی ها در امر تحقیق حادثه تروریستی مذکور آماده هستند. پرزیدنت شوکت میرزیویف این حادثه را شدیداً محکوم کرده گفته است که در داخل ازبکستان باید با جوانها در زمینه جلوگیری از افراطی شوی آنها کار برد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رابرت موگابه بعد از 37 سال پرزیدنتیش در زیمبابوه استعفا داد تا به قول خودش انتقال نرم قدرت در کشورش را تامین کند. خبر استعفای موگابه در کوچه و خیابان‌های پایتخت شهر هراره هم با صداهای بلند و سیگنال‌های طولانی ماشین‌ها استقبال شد. سیاست‌شناس‌های تاجیک نیز از تصمیم موگابه برای استعفا استقبال کرده می‌گویند در غیر این صورت زیمبابوه را جنگ مدهش شهروندی تهدید می‌کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید هم خواندم برایتان ارائه میکنم. شامی 21 نوامبر رئیس پارلمان زیمبابوه نامه رابرت موگابه را به اعضای مجلس قرائت کرد که متنش چنین بود: من رابرت گابریل موگابه موافق با بند 96 کنستیتوشن زیمبابوه در همین جا نامه استعفای خود را تسلیم میکنم که از همین لحظه اعتبار پیدا میکند. اعضای پارلمان زیمبابوه از این تصمیم موگابه با رقص و شادی استقبال کردند. ساکنان پایتخت زیمبابوه نیز در خیابان‌های شهر حراره با صداهای بلند و سیگنال‌های طولانی ماشین‌ها استقبال از این خبر خوشحالی کردند. موگابه را کنسولترین رهبر کشور می‌نامند که طولانی‌ترین مهلت را در سر قدرت سپری کرده است. آخرین تحولات یک کشور دوری آفریقایی را در تاجیکستان هم از نزدیک پیگیری می‌کردند. سیف الله صفر و معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان 22 نوامبر در واکنش به این خبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که سین پرزیدنت زیمبابوه از 90 گذشته و خودش نیز انتظاری به استعفا رفتن بود و می‌خواست زمام قدرت را به دست خانومش سپارد. وی گفت:
سین سال پرزیدنت زیمبابوه خیلی کلان است، از 90 هم گذشته است. برای همین خودش هم انتظاری آن بود که باید به استعفا رود و حکومت را به دست دیگری انیکترش آرزو داشتی به دست زنش سپارد. اگر این کار را نکند شاید که در آنجا باز یک جنگی هموطنی سر شود و مردم زیمبابوه با یک مشکلات دیگر روبرو شد.
موگابه از سال 1980 در پی به دست آوردن استقلالیت زیمبابوه از بریتانیای کبیر رهبری این کشور آفریقایی را به عهده داشت. منتقدان و طرفداران ایمپیچمنت موگابه را در غصب قدرت به فایده همسرش و هم ناتوانی رهبری دولت بنا به سالخوردگی عیبدار می‌کردند. رسانه‌های غربی میگن ساکنان زیمبابوه کیهوس انتظار تغییرات و نوآوری در کشور به سر می‌برند. با وارد شدن نظامیان به حراره در آغاز هفته گذشته که استعفای بدون خشونت موگابه را طلب می‌کردند، لحن رسانه‌های دولتی هم نسبت پرزیدنت و همسرش گریس موگابه تغییر یافت. گریس موگابه 53 ساله می‌خواست بعد همسرش رهبری این کشور را به عهده گیرد، ولی در پی تحولات اخیر از قصر پرزیدنتی فرار کرد. احمدشاه کاملزاده تحلیلگر تاجیک میگوید سرنوشت موگابه باید برای رهبران دیگر هم درس شود که میخواهند سالهای زیاد سری قدرت بمانند. از سوی دیگر ترک نرم قدرت کردن موگابه هم یک نمونه خوب است، میگوید احمدشاه کاملزاده.
با استعفا رفتن رئیس جمهور زیمبابوه رابرت موگابه در دنیا یک تحولات تازه را مخصوصا برای کشورهای پاسشورایی و یا منطقه ما به بار آورده است. همین آدم با خواهش خودش با استعفا رفته است، یک روشی دیگر در فهمش و دانش این آدم ها وجود دارد. معلوم شود که در نهاد او یک نوع دموکراسی وجود دارد. ما شاهد آن هستیم که بیشترین این دیکتاتورها و بیشترین این رهبران دولت ها تا اینکه نمیرند از مقام و از ریاستشون دست نمیکشند.
هفته گذشته با طلب استعفای رابرت موگابه نظامیان زیمبابوه نظارت کشور را به دست آورده از برکناری امرسون مننگاگوا از مقام معاون پرزیدنت به فایده همسر پرزیدنت گریس موگابه اعتراض کردند. موگابه اینچنین برای آن متهم شود که به همسرش اجازه داد و مننگاگوای تازه برکنار شده و دیگر مقامات تهدید مرگ کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
در دانشگاه دولتی شهر کلاب یک زن جوان را که قصد خودکشی داشته است نجات دادند. مقامات دانشگاه میگوید این زن جوان که خود را خوشنوده معرفی کرد قصد داشت از آشیانه هفتم دانشگاه به زیر پرتاید. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. منابع پلیس گفتند حادثه روز 21 نوامبر رخ داد و حالا این زن تحت بازپرسی قرار دارد. تا حال نزدیکان خوشنوده درباره این حادثه اظهار نظر نکردند، اما یک آموزگار دانشگاه دولتی کلاب که او را نجات داده است گفت بیشتر از زندگی خانوادگی شکایت داشت. آرزو عارفو، آموزگار فکلته زبان‌های خارجی دانشگاه دولتی کلاب، به رادیو آزادی گفت در پی صدای بلند بعضی آموزگاران و دانشجویان به بیرون برآمد و دید که خوشنوده خود را از آشنای هفتم پرتافته نیست.
یعنی اودیتوریا دا بودم، овози декани факултет баромад. Овози декан баромад, баромадам ки дуктарак дар тарафи коридор дар дани преда афтам эта шиштаги аст ве пармега ва шараф легум чи гапай? Чи масалай ойлави доштас, там шуш кай чи проблема е доштай, хуш тамаш кай проблема доштай, ай ким гиҷо уч студени и
нақл кард омӯзгор. Орзу Орифов гуфт, ки ба як ҷаҳиш духтарро аз макони хатарнок дур кашид, бо ӯ суҳбат кард ва аз вуқӯи фоҷиа ҷилавгирӣ намуд. Омӯзгор мегӯяд, баъдан аз зан шумораи телефони ҳамсарашро гирифта, барояш занг задааст.
Мо зангиз дадем, ая номрош абрад намуда хиштоманеш намда. Не. Номи хит шаб фурсидамеш, бача джон, дыхтар джон, чи ном дори, чи проблема дори, хайм, чихил психологически подход кардем.
Афзуд о. Мақомати донишгоҳи давлатии Кулоб гуфтанд, ин зан донишҷӯи онҳо набуд ва маълум нест аз чӣ роҳе вориди бино шудааст. Омӯзгорон мегӯянд, баъд аз суҳбати аввалия маълум шудааст, ки ӯ сокини шаҳри Кулоб буда ба қариби ба як хонавода дар ноҳияи Восеъ арӯс шудааст. аз рӯи иттилои аввалия аз арӯсии хушнуда ҳанӯз 40 рӯз нагузаштааст, вале дар ин муддат аз зиндагӣ дар хонаи шавҳар хеле азият шудааст. Тафсилоти аз ин бештар дар бораи қазия дар дарс нест. این حادثه در حال است که قضیه خودکشی مدهش یک عروس 40 روزه دیگر از ناحیه واسه در تاریخ 22 ایونی امسال هنوز هم سری زبان هست. در یک اظهارات پیش از مرگش رجبی خورشید 18 ساله اقرار شد که شبهه همسر به پاکدامنی او بویس با دلسردی از زندگی شده است. ماهی آگوست امسال دادگاه ناحیه همسری او ظفر پیرو را با اتهام تا خودکشی رساندن به مهلت 7 سال محکوم به زندان کرد. تحلیل ها نشان می دهد که در بسیار حالت ها ما از خشونت خانوادگی و مشکلات در مناسبت با خانواده شوهر باعث خودکشی زنان جوان می شوند. سال 2016 در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است که 168 حالت آن به زنها راست می آید. برخی از زنها از راه غرق شوی در رودخانه ها با جان خود جبر می کنند. مسئله خودکشی را سازمان های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده می نامند و می گویند در حالت های زیاد خشونت خانوادگی سبب این حادثه ها می شود. قربانیان معمولا خودکشی را همچون راه حل مشکلات زیادی اجتماعی و اقتصادی خود انتخاب می کنند که از نظر فعالان حقوق انسان خیلی نگران کننده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سغد به بازرسی دولتی اوتوموبیلی دستور داد زنان بیشتر به کار گرفته شوند. شریف نظرزاده از آن اظهار تأسف کرد که در این نهاد پلیس کارمندان زن انگشت شمارند. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می کنم. گلندام غفورآوا یگانه زن است که تا دو ماهی پیش ساکنان سغد او را در بر لباس ملیسه ناظری راه کنار راه های شهر گلستان مشغول کار می دیدند. خانم غفورآوا تنها ناظری راه از زنان در ولایت سغد و از انگشت شمار زنان کارمندی بازرسی دولتی اوتوموبیلی در تاجیکستان است. او میگوید هرچند کار ناظری راه کار مردانه دانسته می شود ولی باز هم بعضی دختران و زنان از او چی طور ملیسه رهبان شدن را می پرسند.
بسیار کس اومده میپرسن در قدیره کوچه کار میکنه، حتی اونها رو من بازداشتگی نیستم، میبیان برای شما هم قکوری وزمی نیست، این گرمی رو بینید 35 گرادوس گرمی داره، چه خیش مویز هستی جنان که کسی که کسب خود دوست دارد تو قد میکند کاری ما گرشنده هم دشوار است.
گلندام میگوید از کودکی خود را در بر لباس پلیسی رهبان و در دست اشاره چوب تصور میکرد، ولی تا رسیدن به آرزویش دشواری و سختی های زیاده را پسی سر کرده است. خانم غفوروا میگوید کسب نازری راه دشواری های خاصی خود را دارد.
کودکای منم آموخته شدن که من ساعتی کاری معین ندارم، سحری بر وقت میخیزم، چورنیم پنج سحر میخیزم، نهاری آنها رو تیار میکنم، گویا که یک روزی نه خود خوراکم رو پخته خوادینی با یخدان گذاشته میرم که کودکای من گوشنه نمونن. بونگا بعضی شب میبیم دوازده شب نوه شب آنها خوبن، سحری میخیزم میبینیم. هر روزی یک شنبه روزی استراحتیم، روزی یک شنبه میبینم درسوشون رو میبینم، دفتروشون رو تفتیش میکنم.
گلندام غفوروا دو پسر دارد، عبدالسلیم و صیاد، که در صنف های 9 و 10 تحصیل میکنند. شوهر او چندین سالها قبل به مهاجرت کاری به روسیه رفته، دیگر برنگشته است. حالا خانم غفوروا از شوهرش جدا شده، پرستاری فرزندانش را تنها بر دوش دارد. در حالی که این یگانه زنی کارمندی بازرسی دولتی افتومبیلی در ولایت سغد در انتظار تعینات نو به سر میبرد، شریف نظرزاده سردار پلیس سغد در یک جلسه کاری این نهاد از نبودن زنان در بخش بازرسی دولتی افتومبیلی یا به اصطلاح گئی با تأسف تأکید کرده، به مقامات مسئول این نهاد دستور داده است در بخش این نهاد در شهر و ناحیه های ولایت زنها را نیز به کار گیرند. از اداره بازرسی دولتی افتومبیلی ولایت سغد این دستور سردار ریاست خود را تصدیق کردند. کریم جمعایف، کارمند شعبه ترغیب و تشویق این نهاد، روز 20 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در اداره این نهاد زنان نیز کار میکنند، از جمله رهبری این شعبه نیز زن است، ولی سبب انگوش شمار بودن ناظران راه از بین زنان، پیدا نشودن داوطلب از بین آنها است.
اگر وایو میبیاد کار به منو قبول کنید گفتن از طرفی زنان نیسته، وایو مراجعت کنند چه قبول نمیتنید.
این در حالی است که در وزارت‌های دفاع و کارهای داخلی و کمیته مرزبانی تاجیکستان تعداد زیادی زنان و دختران و عمدتاً در وظیفه‌های کارگزاری فعالیت دارند. حکومت تاجیکستان هنوز سال 2010 به خاطر بلند برداشتن جایگاه زنان در جامعه، استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در کشور را برای سالهای 2011-2020 قبول نموده بود. این برنامه تدبیرهای مشخصی را در مورد جلب زنان به وظیفه‌های دولتی و افزایش شماره بیشتری بانوان برای تحصیل در آموزشگاه و کالج و مکاتب عالی تاجیکستان را در بر می‌گیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دسته استقلال دوشنبه که از روی نتایج دو بازی نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان بر تیم CSKA پامیر دوشنبه پیروز شد، به فینال برآمد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان دختران سینشان 17-18 ساله در هندوستان از حق ادامه مبارزه برای مدال ها محروم شدند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال که 21 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه میان دسته های استقلال و CSKA پامیر برپا گردید، با پیروزی نظامیان با حساب 3-2 به پایان رسید. یادآور می شوم دسته استقلال در بازی اول نیمه نهایی که 17 نوامبر در همین ورزشگاه برپا گردیده بود، بر تیم مهمان CSKA پامیر با حساب 1-0 پیروز شده است. همین طریق از روی نتیجه های دو بازی حساب برابر 3-3 شد. بر اساس دستور مسابقات دو گلی در میدان رقیب زده استقلال به دسته پیروزی آورد. به این ترتیب استقلال در بازی نهایی که روز 2 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می شود، با دسته خوجند شهر خوجند رقابت می کند. محسن محمدیف، سرمربی دسته استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تا بازی نهایی ما دو بازی موقوف گذاشته قهرمانی تاجیکستان را انجام می دهیم. ما یک روز پس بازی میکنیم. این البته برای ما وزنین است، ولی چه علاج، بازی ها را دیگر به تاخیر گذاشتن نمی شود. من فکر میکنم که ما با بازی نهایی جام تاجیکستان مقابل دسته خوجند خوب آمادگی میگیریم.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی باکس جهان میان دختران 17-18 ساله که در شهر گواهاتی هندوستان جریان دارد، در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال‌ها محروم شدند. در این مسابقات جهانی 160 ورزشکار از 31 کشور شرکت دارد. تاجیکستان را در این مسابقات قهرمانی بوکس جهان سومایه قاسموفا، مدینه غفورووا، مدینه عبدالخالق زاده و ایدیما خولووا نمایندگی کردند، ولی هر چهار در دورهای مقدماتی به ناکامی دچار شدند. غالبان مسابقات در قوازمایهای دور نهایی که روز 26 نوامبر برپا می‌گردند معلوم خواهند شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه،
در تاجیکستان حدود 3600 نفر از نفقه محروم شدند. آژانس نفقه به معیوب بودن این نفقه گیران شک دارد. تولید 20 هزار تن مواد ترکنده در سال. چین در تاجیکستان یک کارخانه تولید مواد منفجره بنیاد میکند.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.
وکیلان مجلس نمایندگان طی هفته روان طرح قانون بودجه تاجیکستان برای سال آینده 2018 را تصدیق کردند. قسمت درآمد بودجه برای سال آینده کمی بیشتر از 21 میلیارد تومانی و قسمت خراجات آن زیاده از 21 میلیارد تومانی معین شده است. به گفته مسئولین، نصف از مبلغ‌های بودجه و یا 10 میلیارد تومانی برای مبلغ گذاری اجتماعیات روانه می‌شود. در بودجه سال آینده قرب پول ملی نسبت دلار آمریکا 9 تومانی، رشد اقتصاد 7 درصد و تورم در سطح 7% پیش بینی شده است. حجم بودجه دولتی تاجیکستان در سال روان زیاده از 19.6 میلیارد تومانی را تشکیل می‌داد. حکومت تاجیکستان نیت دارد طی 3 سال آینده از خارجی کشور حدود 850 میلیون دلار قرض بگیرد. این نکته در برنامه قرض دولتی خارجی تاجیکستان در دوره سال 2018-2020 درج یافته است و طرح این برنامه روز 15 نوامبر از جانب پلت پایانی پارلمان تصدیق شد. ضمن معرفی برنامه به وکیلان، وزیر مالی عبدالسلام قربانی اظهار داشت که سال 2018 تاجیکستان 196 میلیون، سال 2019 295 میلیون و سال 2020 354 میلیون دلار از خارج کشور قرض میگیرد. این مبلغ ها به گفته وزیر برای ساختمان راه ها، ساختمان نیروگاه های برقی و سرمایه گذاری کشاورزی صرف می شود. قرض خارجی تاجیکستان عین زمان 2 میلیارد و 300 میلیون تومانی را تشکیل می کند. امسال تاجیکستان برای پرداخت قرض بیرونش از بودجه کشور 1 میلیارد و 232 میلیون تومانی یا معادل 140 میلیون دلار روانه کرد. از این مبلغ 537 میلیون تومانی برای پرداخت قرض اساسی و 695 میلیون تومانی برای پرداخت فائزها روانه شده است. کشور در سال جاری 2017 هم از خارجه 298 میلیون تومانی قرض گرفته است. قرض دهندگان اساسی تاجیکستان عین زمان چین می باشد. بیش از نصف و یا 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی قرض خارجی تاجیکستان از چین است. همچنین تاجیکستان از بانک جهانی نزدیک 300 میلیون، بانک آسیایی رشد 225 میلیون و بانک اسلامی رشد 110 میلیون دلار قرض داره است. در طول 9 ماه سال جاری در پایتخت تاجیکستان 6956 معرکه، از جمله 769 تویهای خیریوی، عروس و دامادی و ختنه‌سوری کودکان دایر شده است. در این باره در همایش تنظیم انانه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که با ابتکار شهرداری پایتخت برگزار شد تاکید شده است. گفته می شود که در ظرف 10 سال عمل قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، تنها در شهر دوشنبه 91803 معرکه های گوناگون گذرانیده شدند که 6221 تای آنها را توی های خیروی، عروس و دامادی و ختنه‌سوری کودکان تشکیل می دهند. در تاجیکستان 10 سال باز قانون عمل می کند که شماره مهمانان توی عروسی را تا 250 نفر مقرر کرده است و در صورت بیشتر شدن مهمانان صاحب توی جریمه می شود. اداره تاجیک اگرو لیزینگ برای دستگیری کشاورزان جمهوری 70 عدد تراکتورهای نو استحصال بلاروس و چین را خریداری کرده است. در این شرکت در صحبت با رادیوی آزادی گفتند تراکتورها الکی خریداری شده به کشور آورده شدند و به خواجگی های دهقانی در کشور به اجاره داده می شوند. اداره تاجیک اگرو لیزینگ در 8 ماه سال روان نزدیک 100 عدد تراکتورهای نو گوناگون را برای تامین کشاورزان با تکنیک خریداری کرده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان پرداخت نفقه 3580 نفر بازنشستگان قطع شده است. آژانس سغورته اجتماعی و نفقه میگوید پرداخت نفقه به این بازنشستگان به خاطر سنجش درستی درجه معیوبیت آنها قطع کرده شده است. نزاکت آدین ازاده معاون رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان روز 21 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پرداخت نفقه این نفران تا زمان تصدیق شدن درجه معیوبیشان باز داشته شده است. او گفت
طبق فرمایش سه طرفه موقتا بازداشت شدگی نفقه ها از روی معیوبی برای گذاشتن تشخیص نوبتی تکراری نفقه گیران که از روی معیوبی نفقه میگیرن و گروه معیوبی اونها رو وزارت تندرستی مقرر میکنند و تشخیص هم وزارت تندرستی میگذارونند. شخصانی که با تشخیص حضور نمیشن روی خط پیشنهاد میکنن اگنتی سوخته چونه و نفقه با موقتا نفقه شون تو گذاشتن تشخیص بازداشت میشد.
قطع پرداخت نفقه بیش از 3,500 نفر در تاجیکستان در حالی است که در گذشته حالت‌های آشکار شده بود که نفران علیحده از تشخیصگاه‌ها سندهای تقلبی را به دست آورده به آژانسی پیشنهاد کرده و بر اساس آن نفقه می‌گرفتند. برای آشکار ساختن چنین معیوبان دروغین و آنهایی که سلامتیشان در مدت سالها بهتر شده است 3,580 نفر نفقه‌گیران عهده‌دار شدند دوباره از تشخیص گذرند. آدین‌زاده می‌گوید
میکنن اگنتی سوخته چونه و نفقه با موقتا نفقه شون تو گذاشتن تشخیص بازداشت میشد. بعد از که تشخیص گذاشتن گروه شون تصدیق شد نفقه شون برقرار میشد. اگر گروه شون قطع شد نفقه شون پورا قطع کرده میشد.
در تاجیکستان بنابر مقررات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی 3 درجه معیوبی گروه یکم، دویم و سیوم معین شده است. بنابر معلومات آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان عین زمان معیار میانه نفقه اجتماعی 146 سومانه است. اندازه میانه نفقه در تاجیکستان 272 سومانی معادل 30 دلاری آمریکایی میباشد. زمینن هفته قبل شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان هنگامی بررسی طرح قانون بودجه برای سال آینده از ناکفایه بودن نفقه در تاجیکستان شکایت کرد. ظهوروف در این جلسه پارلمان گفت اگر از روی وجدان گپ زنیم باید نفقه به سبد استعمالی ماهانه برابر باشد تا شخصی نفقه گیر تواند به آن روز برد. انا آن وقت درباره حفظ اجتماعی اهالی سخن گفتن ممکن می بود. دیگر با چنین حالت مراسا کردن ممکن نیست. مردم با گرفتن نفقه شایسته امید بسته می تواند و یا نه؟ گفت ظهوروف. رئیس مجلس نمایندگان در ادامه افزود آنهایی که سینشان از 80 گذشته است با 200 سومانی چه خل روز می گذرانند و خود را تبابت می کنند. اگر یگان شخصی نزدیک نداشته باشند احوالشان چی می شود؟ شکرجان ظهوروف پس از این انتقادش از رهبران آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان خواست امکانی بالا بردن نفقه ها را آموخته در دوام یک ماه به پارلمان در این رابطه گزارش دهند. در تاجیکستان تا سال 2017 معاش دو سال آخر کارمند حساب و به 120 ماه تقسیم می شد و از روی آن نفقه را تعیین می کردند. اما از آغاز سال جاری قانون نو به اجرا درآمد که بر اساس آن نه حجم میانه معاش دو یا پنج سال اخیر بلکه سهمگذاریش در دوره فعالیت در نظام سغورته دولتی به اعتبار گرفته می شود. یعنی بر اساس قانون در باره نفقه بازنشستگان هر چقدر بیشتر معاش گرفته و انداز سپرده باشند همان اندازه نفقه زیادتر می گیرند. از ترتیب نوی حساب کردن نفقه بیشتر بازنشستگان ناراضی شدند که بعد سالهای زیادی کار امید داشتند با نفقه بیشتر دورانی پیری می رانند. مقامات آژانس سغورته اجتماعی و نفقه نهادی نظارت کننده در بخش نفقه در تاجیکستان تصدیق می کند که بعد قبول قانون نو حجم نفقه در کشور پایان رفت. بنابر اطلاع آخرین این آژانسی در تاجیکستان این زمان 659437 نفر بازنشستگان نفقه می گیرند. تنها در سال گذشته 2016 تعداد گیرندگان نفقه در کشور 18598 نفر بیشتر شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. تاجیکستان و چین نیت دارند در منطقه آزاد اقتصادی دنگره یک کارخانه استحصال مواد منفجره بنیاد کنند. این کارخانه قادر است در یک سال 20,000 تن مواد ترکنده استحصال کند و موادی که در این کارخانه استحصال می شود تنها برای ساختمان استفاده خواهد شد. بسته کلیدی سهمیه های این کارخانه و یا بیش از 50% آن به تاجیکستان و 49% مالی چین است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
قرار است مجلس نمایندگان به زودی سازشنامه درباره تاسیس یک کارخانه را بررسی کند که امکان می‌دهد سالانه در تاجیکستان تا 20,000 تن مواد ترکنده استحصال شود. سازشنامه درباره کارخانه مشترک موثر را که با سرمایه چین در ناحیه دنگره ساخته می‌شود، حکومت آخر ماه اکتبر برای تصویب به پارلمان فرستاد و آن را کمیته های مجلس نمایندگان بررسی کردند. سازشنامه دو طرفه را حکومت با کارخانه مشترک موثر ماه مرد امضا کرد و هدف از آن به گفته حکومت جلب سرمایه به تاجیکستان، رشد اقتصادی منطقه ها و به همین ترتیب بالا بردن سطح زندگی مردم است. بیشتر از 50% سهمیه های کارخانه را طرف تاجیکستان در دست دارد و 49% آن را یک شرکت متعلق به پیزو گروپ که ظاهرا در جزیره کایمن ثبت نام شده است. بر اساس سازشنامه حکومت تاجیکستان به کارخانه موثر اجازه می‌دهد به استحصال و انتقال و فروش مواد ترکنده مایع مشغول شود. یک مقام آگاه از سازشنامه در صحبت با رادیو آزادی گفت سرمایه گذار چینی وظیفه دار شده است تمام طرح را خودش از اول تا به آخر سرمایه گذاری کند و به تأخیر آن را مورد بهره برداری قرار بدهد. در رابطه با این سوال که 20,000 تن مواد ترکنده برای تاجیکستان خرد چی ضرور است، مصاحب رادیو آزادی گفت محصولات کارخانه موثر در آینده ممکن است به کشورهای دیگری آسیای مرکزی صادر شود. و افزود سیاست توسعه اقتصادی چین که در کشورهای اطرافش به مثل تاجیکستان طرح‌های عظیم اقتصادی اجرا میکند، در آینده طلبات به مواد ترکنده را نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای منطقه میافزاید. استخراج معدن، ساختن راهپل و نقب‌ها به استفاده مواد ترکنده نمی‌شود، گفت مصاحب رادیو آزادی. فقط تا سال 2013 با شرکت کارخانه‌های چینی در تاجیکستان 31 کیلومتر تونل‌های اتومبیل‌گرد، 1700 کیلومتر راه و 200 پل خرد و بزرگ ساختند و برای این همه مواد ترکنده زیاده صرف شده است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را با طرح کارخانه استحصال مواد ترکنده آشنا کردند و وعده دادند که آن را در مدت 1.5 سال به کار می‌اندازند. برای بنیاد کارخانه از 15 تا 20 میلیون دلار آمریکایی لازم بوده است. دولت تاجیکستان را برای قرض زیاد گرفتن و طرح‌های بزرگ اقتصادی را در اختیار چین قرار دادن تنقید می‌کنند و می‌گویند این گونه سیاست تاجیکستان را از نظر اقتصادی و سیاسی پایبند همسایه عظیمش می‌کند. تاجیکستان نظر به هر کشور دیگر از چین قرض بیشتر گرفته است و این قرض تا آخر سال 2016 از 1 میلیارد دلار هم گذشته بود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.
اگر شب‌ها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب‌ها همو کابل برایم نصف یالم بود، تو بودی در کنار من، دلم جم بود دلم جم بود. دانه دانه باران میبارید سوی باقی بالا میرفتم، یاری ما تماشای مردم در کنار دریا میرفتم. ریارش بود کسی دنبال کارش بود، خماره را خمارش بود، شکاره را
مسته مستانم ای میزد در بامی خانم ای میزد کسی از بابت دنیا نمی ترسید نرای میزد اگر شبها شبی الدا اگر روزها پر از غم بود قناعت بود و صبری بود اگر بسیار اگر کم بود همو شبها همو کابل برایم نصف یالم بود تو بودی در کنار من دلم جمع بود دلم جمع بود دانه دانه باران می بارید سوی باقی بالا می رفتیم یاری ما تماشای مردم در کنار دریا می رفتیم
دفتر مرکزی رادیو آزادیس و من شهلای گلخوجا شما رو با آخرین خبرهای روز 22 نوامبر آشنا میکنم. امروز در برنامه تاجیکستان در روبروی سازمان اوراسیا، وزیر کارهای خارجه روسیه گفته است تاجیکستان عضویت در این سازمان را مطرح میکند. جزا روی حل نیست، یک مصاحبه تنفروش تاجیک میگوید به جای مجازات مردان سبکپا بهتر از زنان را با جای کار تامین نمایند.
مردکار جریمه نکنند، ما ای مردکا می نداریم که ما به همو زندگی من می روید و یا را جریمه کنن ای بیوزن ها چکا میکنن.
و مسافران شهرهای کلوب خوروخ طلب دارند که راه سازان افغانستان بر پایه جدول کوه را ترکانیده حیات و مال مردم را با تهدید مواجه نکنند.
اما پسجیرها خیلی قطعی زن کودک تلقف می شن می ترسن تو سنگ می پرن می تومده موشین زنن.
وزیر امور خارجه روسیه گفته است این زمان امکان وارد شدن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بررسی است. سرگئی لاوروف روز 20 نوامبر قبل از سفرش به ارمنستان در یکی از دانشگاه‌های شهری باکو از پیوستن آذربایجان به این اتحاد استقبال کرده در ادامه افزوده است که داخل شدن تاجیکستان به این سازمان در بررسی قرار دارد. تاجیکستان تا به حال با تشویق‌های روسیه برای شامل شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا با عبارهٔ کوتاهی سود و زیانش را میآموزیم پاسخ داده است. این گفتگو در در حال است که المازبک اوتامبویف پرزیدنت قرغیزستان در نشستی اخیرش قاطعانه از این اتحاد گله کرده گفت که در مشکلی به وجود آمده میان قرغیزستان و قزاقستان بی‌عملی نشان می‌دهد. در شرایطی که مقامات حفظ حقوق تاجیکستان با اصلاحات بزرگ آماده می شود، مؤسسه نشریه ویچورکا میزان قناعتمندی ساکنان کشور را از کار خودمان پلیس پژوهش کرده. این پرسش در شهر دوشنبه انجام شده است و یک جای می‌بینیم که چه نتیجه داد.
نتیجه های یک پرسش نشان داده است که کار پلیس منفی است. در پرسش زیر عنوان ساکنان درباره پلیس، نظرها و انتظارات 42% پرسیده شده ها گفتند که به پلیس اعتماد ندارند و 38% گفتند که تنها قسمان به پلیس باوری دارند.
تکو вызывать недовольство у
گلناره امیرشایبه سردبیر نشریه ویچورکا میگوید بخش نگران کننده نتیجه پرسش این بود که قسمت بیشتر پرسیده شده ها یا 66% میلیسه های منطقوی خود را نمیشناسند.
вопроса о участковых милиционерах, которые непосредственно должны ходить по нашим там дворам.
Дар моҳоло дар Facebook менависанд ки касе дар хонаи моро куфта истодааст. Ман метарсам ва дарро намекушоям. Ҳама маслиҳат медиҳанд ки ба рақами боварии вазорати корҳои дохилӣ занг занед ё ба ҷои дигар. Мақсади ояндаи мо ҷамъ кардани мақсади иттилоотии кормандони минтақавии милиса аст ки онро нашр кунем. Барои он ки мардум номи милисаи минтақавии худро донанд ва дар ҳолатҳои фавқулода аз جمله‌ای دزدی یا یگان جنایت دیگر با آنها در تماس باشند سرسان نشوند که در این حالت‌ها باید به کی مراجعه کرد.
واری زایدو там я не знаю хулиганы или ещё что-то чтобы они имели связь с ним.
پرسش در میان 1200 نفر توسط اینترنت و پرسش‌های روبرو به انجام رسیده است. برگزار کنندگان میگویند پرسش با هدف آموزش افکار ساکنان پایتخت انجام شده است. زمرت امینوه میگوید شرایط وزنی روزگار او را مجبور کرده است تا فرزندش را در خانه اینترنت سپارد و به طلبندگی مشغول شود. او از مناسبت کارمندان ملیسه راضی نیست.
مچتو دمیشم قبیده میبردن پول میگفتن یارد مرا قبیده او پازم نخواد با ایدستم هشتم گرفتن.
4 سال پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان استراتژی اصلاحات ملیسا برای سالهای 2013-2020 را قبول کرد که در دایره آن ده ها برنامه برای اصلاح را روی دست گرفته است و یکی از هدفهای مهم آن کسب کردن کارمندان ملیسا و بالا بردن میزان اعتماد جامعه به کارمندان پلیس می باشد.
رو میوریم با موضوعهای جهانی. دادگاه امریکا روز 21 نویبر با مهاجر ازبکی با کشتاری 8 نفر در شهر نیویورک متهم می شود 22 اتهام نو اعلان کرد. با سیف‌الله صاحب‌فی 29 ساله حکم قتل تهدید میکند. او ماه گذشته ماشین برکش خود را به سوی راهگذران در نیویورک راند. تایری سفر با سیروج دین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت کرد و از او نخست درباره اتهامات اساسی پرسید که دو ستونهای امریکا با سیف‌الله صاحب‌فی اعلان کردند.
سه اتهام بزرگ است. اولش این است که کشتن 8 نفر و زخمی کردن 12 نفر. دومش دستگیری و همکاری کردن با گروه به اصطلاح دولت اسلامی و سومش جنایت با واسطه نقلات، یعنی با ماشین گویا این جرم را اجرا کرده است.
در باره دلیل های دیگر که مقامات یافتند در جای حادثه یا شهادت های دیگر چی میگویند؟
گویا وقتی که دستگیرش میکنند پلیس یک تلفن موبایلی را دریافت میکند که در اونجا بیش از 3700 ویدیو و عکس های خشونتگرا بوده گویا، و در اونجا چیز کشتن از طرف جنگنده‌های دولت اسلامی، آنهایی که در سوریه و عراق هستند با تانک‌ها میکشند، میترکانند، ماین‌گذاری و غیر از این. در تلفن موبایلش صاحب گویا راه از خانه تا مرکز نیویورک چگونه رفتن را و عکسای هالووین را، یعنی میخواست همون روز این جرم را اجرا کنند، پیدا کردند و اینا همش به گفته اونها میتواند یک تثبیت کند که این صاحب‌فی عمدن جنایت را میخواست اجرا کند و حد اکثر بیشتر آدم ها را بکشد.
تفصیلات این صحبت را می توانید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب ببینید. در قرغیزستان به خاطر جلوگیری از شکاری غیرقانونی جانوران نادر عملیات را آغاز کردند. برای شکاری غیرقانونی گوسفند مارکاپولو و بوز پرماشوخ در این کشور هزارها دلار جریمه تعیین شده است. ولی با این وجود ناظران میگن همه سال با شروع موسم ده ها حالت های غیرقانونی شکار را از سوی منصبداران و ساکنان آشکار میکنند.
اول مخفل بود گرین
ایستا من ببینم کنی حجت ها
نیست.
اینها کارمندان اداره دولتی نظارت اید به امنیت تکنیکی و اکولوژی در شهر نورین می باشند که وظیفه خود را اجرا می کند. این دفعه آنها در ممنگاه دولتی قرطاف چپریق عملیات می گذارونند. ناظران ماشین را من کرده در آن شاخهای بوزیکهی و تفنگ غیر قانونی شکاری را پیدا کردند.
من اینها رو در صحرا یافتم.
ما این رو میفهمیم.
این گونه بهانه های ساکنان بی‌رحم عادتی معمولی شده است. ناظران میگویند شکارچیان عادتاً ماشین های گرانبها و تفنگ های بهترین دارند. در میان آنها نظامیان بلند رتبه و یا سابقه داران حفظ حقوق نیز کم نیستند که با این وسیله استراحت میکنند. آنها میدانند که شکار در اینجا ممنوع است، ولی قانون را نقض کرده به شکاری غیر قانونی مجبور میشوند.
لکسوس های بزرگ که هر یک چهارتانه وزن دارند، آنها با این ماشین ها میخواستن از ما گریزند، ولی ما آنها را دریافت کرده از ماشینشان دلیل ها خون و باقی‌مانده گوشت جانوران وحشی را یافتیم. ما نتوانستیم چیزی را اثبات کنیم، ولی هنوز هم ادامه دارد. مثلا دیروز آنها برقصدانه به شکار برآمدند. من اسم مشخصی را نمیارم چون که در این زمینه تفتیشات جریان دارد. او پلکونیک مصطفی است. در اینجا گوشت 6 و 7 جانور است و اینها غنیمت های مصادره شده می باشد.
برای شکاری غیر قانونی مارکاپولو تا 5000 دلار و برای بوزیکوهی تا 100000 سوم مقرر شده است. حتی شرکت هایی که مجوز شکار دارند حقوق سعید نه بیشتر از 40 جانوری وحشی را دارند. ولی شروع از تیر ماه تا آخر زمستان بیشتر شکارچیان برای غنیمت به کوه می روند.
برمیگردیم به تاجیکستان. دوستتونی کلی تاجیکستان پیشنهاد دارد برای مردانی که از خدمت زنان سبکپا استفاده میبرند جزا تعیین شود. طرح تغییر در قانونگذاری کشور قرار است در اولی سال آینده به پارلمان ارسال گردد. طبق اصلاحات چنین مردان را باید جریمه و یا حتی حبس ماموری کنند. در واکنش به چنین پیشنهاد یک جوانزن تنفروش در صحبت با رادیو زاده گفت که مجازات مردان نمیتواند مشکل را از بین برد.
مردکو را جریمه نکنند. ما ای مردکو می نداریم که ما به همو زندگی من می روید و یا را جریمه کنن بیوزن ها چکا میکنن جای کاری معین کنن اعلان کنن که بیوزن ها را کار قبول میکنن همه بیوزن ها می روید کار قبول میکنن می گیره همه می ندار می شود نقص می شود ما هم بعد انا وقت جریمه کنن 100% روزیم ای کار به جریمه هم خودش تمام می شود.
صحبت کامل این جوانزن را که در سومونه آزادی و کانال ما در یوتیوب بحث داغ را به وجود آورد شما نیز می توانید تماشا کنید و البته نظر و پیشنهاد خود را بنویسید. شهر دوشنبه خوروق که ولایت مختار بدخشان را با دوشنبه پیوست میکند طول چند سال اخیر با سازی شده و رفت آمد رانندگان و مسافران را آسان تر کرده است. تنها قسمتی از این مسیر که از نویه درواز تا خوروق است باید تعمیر شود. اما در این اواخر شروع ساختمانی را در آن طرف رودخانه پنج بر رانندگان و ساکنان این طرف مرز خطر ایجاد میکند. زیرا راهسازان افغان بدون یگان جدول معین قطعه های راه را میتر کنند و سنگریزی های آن به ماشین و خانه های ساکنان ولایت بدخشان تاجیکستان ضرر میرساند.
ترمینال مسافربرهای سمت دوشنبه خارو روز ده ها ماشین از اینجا بار میبرند و مسافر میکشند. راننده ها بعضن بین خود این راه را چول یا راه توکل میگویند.
مسافر خونش رفتن در کور توکل بر خدا میگه میشینند و میرند.
در پیش موسم دشواری حرکت برای مسافران است و تشویش راننده ها نیز کم نیست.
چقدر وای کوستون چقدر وای رونه بیس فرا سوز تا بلدی او بولای بیس دیگرش وای رونه برف و بورون سرمه نیست ترمه و چی سر میشه.
تا مرکز بدخشان زیاده از 600 کیلومتر راه است. تا دهه یاگت ناحیه درواز راه منفرش و هموار است. منطقه شوراباد یک قسمت بدی شاهراه بود. آن را تابستان امسال منفرش کردند. راهسازان برای هموار خوب نشان دادن راه به استقبال رئیس جمهوری تاجیکستان آن را به این شیوه پاکیزه کردند.
راه ها همه منفرش گردیدگی جای ایستگاه ها همه جوابگو آشخانه ها همه به سمت همون درجه های عالی ترینش ساخته شدگی همه جوابگوی حاضر زمان هم.
اما سفر تا قلعه خوم می رود. بقیه راه چنین حاضر از زمان نیست. راننده هایی که تا خاروق می روند بقیه راه را ترسناک تصویر می کنند. حالا برزم ویرانی راه دیگر چیز است که مردم را نگران کرده است. شاهراه از نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان می گذرد. فقط دریای پنج دو کشور را جدا می سازد. فاصله بین دو ساحل نزدیک هم می شود. چند سال است که در آن طرف راهی ماشینگرد می سازند و کوه ها را می ترکنند.
راه را ساز میکنند می ترکنند سنگو می پرند این طرف سنگوی تیل برون می زنند.
راننده ها شکایت میکنند که راهسازان افغان هر وقتی که خواستند قطعه های راه را می ترکنند و سنگ ریزه ها بر سر مسافران و رانندگان می ریزد.
پسازیر را می ترسند خواهید بترکنند پسازیر تلخکف نمیشند. اما پسازیر را خواهی قطعی زن کودک تلخکف میشند می ترسند. تو سنگ می پرند می توند یا موشین زنند.
رانندگان و مسافران از دولت تاجیکستان میخواهند برای سفر امنی آنها در شهرهای دوشنبه خاروق چاره بیندشد. از مقامات افغان بخواهند که جدول ترکش ها را ترتیب دهند تا خطر به جان مردم تهدید نکند.
دادگاه نظامی سازمان ملل متحد سابق فرمانده سرپوی بوسنیا ریتکو ملادیچ را در 10 جنایت جنگ متهم دانسته او را برای صادر کردن جنایت علیه بشریت از جمله نسل کشی گناهگار نامید و به حبس ابد محکوم نمود. خود او هم در وقت اعلان بندهای اتهام در دادگاه حضور داشت، اما بعداً از سالار بیرون برده شد و ملادیچ که دشمنانش او را قصاب بوسنیا نام می‌بردند از روی 11 بند اتهام نسل کشی، جنایت علیه انسانیت و جنایت جنگ متهم می‌شود. ملادیچ اتهامات را رد میکند. سال 2007 تریبونال گادا کشتارهای دسته جمعی را که سربهای بوسنیا صادر کردند نسل کشی اعلان کرد. با این خبر برنامه امروز را انجام میدیم. برای دریافتی خبر گزارش های بیشتر با سامانه بخش توجیکی رادیو آزادی بروید www.ozodi.org. صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است و در یوتیوب ما کانال داریم با نام آزادی ویدیو. از همراهیتان سپاسگزاریم. روز خوب و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسی باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دادگاه نظامی سازمان ملل متحد راتکو ملادیش فرمانده سابق سربهای بوسنیا را به جرم جنایت علیه بشریت از جمله نسل کشی به حبس ابد محکوم کرد. حکم دادگاه گاگا روز 22 نوامبر صادر شد. این مرافعه نهایی راتکو ملادیش بود. خود او هم در وقت اعلان بندهای اتهام در دادگاه حضور داشت، اما بعداً از تالار بیرون برده شد. تفصیلات بیشتر خبر را در ادامه برنامه میشنوید. رهبران روسیه و آمریکا ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ شام 21 نوامبر گفتگوی تلفنی کردند. در این گفتگو زد و خوردهای مسلحانه در سوریه و اوکراین و از در افغانستان، ایران و کره شمالی بررسی شده است. گفتگوی مذکور یک روز بعد از ملاقات ولادیمیر پوتین با پرزیدنت سوریه بشار اسد انجام شد. در کرملین گفتند که پوتین هنگام صحبت با ترامپ تصدیق کرده است که جانبدار اصلاحات کنستیتوسیونی برگزاری انتخابات های پرزیدنتی و پارلمانی در سوریه است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ درباره این صحبت گفت:
با پرزیدنت پوتین صحبت عالی داشتیم. در برای صلح سوریه صحبت کردیم که بسیار مهم است. در برای کره شمالی گپ زدیم. این صحبت 1.5 ساعت دوام کرد. در رابطه با کره شمالی و اوکراین صحبت خیلی جدی داشتیم.
کاخ سفید در اظهارات بعدی گفت که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین 21 نوامبر مبارزه با تروریسم را در سراسر خاورمیانه و آسیای مرکزی ضرور شمردند. همچنین جانب‌ها به سازش رسیدند که راه‌های تقویتی همکاری‌ها را در مبارزه با گروه‌های تندرو از جمله دولت اسلامی، القاعده و طالبان خواهند آموخت. پلته بالایی پارلمان روسیه یا شورای فدراسیون روز 21 نوامبر طرح قانونی را که مطبوعات خارجی را به اگنت‌های خارجی برابر می‌داند تصویب کرد. طرح قانون قبلا در دومه دولتی روسیه یکدلانه تصویب شد. مسکو قبول قانون را پاسخ به آمریکا عنوان کرد که شبکه تلویزیونی تحت نظارت کرملین را همچون اگنت خارجی ثبت کرده است. به این سند اکنون باید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امضا گذارد. روز گذشته شورای فدراسیون گفت صرف نظر از ادعای شورای پرزیدنتی در امور حقوق انسان سند تصویب می شود. شورای حقوق انسان با اشاره به نامشخص بودن بعض اصطلاحات بررسی دوباره تر در دومه دولتی را توصیه داده بود. اما در پلته بالایی پارلمان گفتند که قرار باید همین حالا قبول شود، بعداً آن را می شود سفته کرد. مقامات گرجستان با هدف بازداشت گمانباران تروریسم عملیات گسترده امنیتی را در تیفلیس به راه ماندند. به معلومات شبکه اولی تلویزیون دولتی گرجستان، هر دو گمانبر شهروند خارجی بودند. مقامات آدمان را از مکان عملیات که بامداد روز چهارشنبه آغاز شد بیرون بردند. گفته می‌شد که در جریان تیراندازی روز 22 نوامبر یک کارمند بخش مبارزه با تروریسم وزارت امور داخلی گرجستان مجروح شده است. به گفته مطبوعات از محل عملیات صدای ترکش و تیراندازی به گوش می‌رسد. گمانبرها با گروه‌های تروریستی تماس داشتند. اداره بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان به رانندگان یک هفته مهلت داده است که شهادت نامه و رقم‌های کهنه ماشین‌هایشان را عوض کنند. در عکس حال رانندگان بازداشت و جریمه خواهند شد. ایوازی شهادت نامه رانندگی و رقمی ماشین برای هر راننده به قیمت تقریبا 800 تومان تمام می شود. مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی روز 22 نوامبر در اعلامیه گفتند شهادت نامه رانندگی که عکس صاحب آن در دوام 10 سال ایواز نشده است به اعتبار دانسته می شود. اما رانندگان می گویند که این فرصت برای تبدیل پروانه های رانندگی و همین طور رقمی ماشین ها خیلی کوتاه است. و مقامات معارف ولایت سمرقند ازبکستان دختران صنف های بالایی مکتب های میانه و دانشجویان کالج های ولایت را به طور اجباری از سنجش دختری زنان گذراندند. به اطلاع یک کارمند حکومت ولایت سمرقند این تصمیم به خاطر افشای دختران گرفته شد که الکی رابطه جنسی دارند. نتیجه های تشخیص نشان دادند که ده ها خواننده حامله هستند. آموزگاران و طبیبان والدین دختران را در جریان گذاشتند، اما خوانندگان میگن که آنها را اجباری تشخیص میکنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه نظامی سازمان ملل متحد سابق فرمانده سربهای بوسنیا راتکو ملادیچ را به حبس ابد محکوم کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقوزاده. دادگاه نظامی سازمان ملل متحد سابق فرمانده سربهای بوسنیا راتکو ملادیچ را از 11 اتهام وارده در 10 مورد گناهکار دانسته، او را برای صادر کردن جنایت علیه بشریت گناهکار نامید و به حکم حبس ابد محکوم نمود. حکم دادگاه گاگا روز 22 نوامبر صادر شد. این مرافع نهایی راتکو ملادیچ بود. خودی او هم در وقت اعلان بندهای اتهام در دادگاه حضور داشت، اما بعداً از تالار بیرون کرده شد. حکم به بازگشت ملادیچ آخرین مرافع دادگاه بین المللی جنایات جنگی است که برای مجازات عاملان جنایات های جنگی سالهای 1992 یوگسلاوی سابق در گاگا جریان داشت. ملادیچ که دشمنانش او را قصاب بوسنیا نام می بردند، از روی 11 بند اتهام نسل کشی، جنایت علیه انسانیت و جنایت جنگ متهم می شد. خودی او تمام اتهامات را رد می کند. دادرس مرافع الفونسوریه در جریان قرائت حکم با سبب داد و فغان ملادیچ او را از تالار بیرون کرد و گفت نفر متهم جنایت های مدهش انجام داده است. جریان محاکمه در مجموع 530 روز ادامه کرد. دادرس الفونس اوریه گفت
محکمه راتکو ملادیچ را از روی بند اول نسل کشی گناهکار نمی شمارد. او همچون عضو گروه های مختلف جنایی از روی شمارش زیرین گناهکار است. بند دوم نسل کشی، بند سوم تعقیب جنایت علیه بشریت، بند چهار نابود کردن جنایت علیه بشریت، بند پنجم کشتار جنایت علیه بشریت، بند ششم کشتار نقض قانون های زمان جنگ، بند هفتم دپارتاسیا جنایت علیه بشریت، بند هشتم عمل های غیر انسانی کوچانیدن با استفاده زور جنایت علیه بشریت، بند نهم ترور نقض قانون و سنت های زمان جنگ، بند ده هجوم غیر قانونی به افراد ملکی پایمال کردن قانون های جنگ و بند 11 گروگانگیری پایمال کردن قوانین جنگ. برای صادر کردن حکم مناسب محکمه سنگینی این جنایت ها را به نظر گرفت و راتکو ملادیچ گناهکار اعلان شد.
راتکو ملادیچ 75 ساله در زمینه کشتاری 8000 مسلمان بوسنیایی اساساً مردان و پسرها سال 1995 در سربرنیتسا به نسل کشی متهم شد. این وحشیانه بود که از زمان هولوکاست در اروپا نمونه نداشت. دادستان ها می گویند که سال 1995 سربازان ملادیچ قبل از جدا کردن مردها برای قتل نیروهای پاسداران سازمان ملل را یک طرف رانده پیران سالان و زنان و کودکان را به افتابوس و ماشین ها بار کرده و قلمروهای تحت نظارت خود بردند. مردان و پسرها را از پشت پراندند و به گورهای دست جمعی پرتافتند. در سالهای بعدی جسدهای حدوداً 7000 قربانی از روی DNA شناسایی شد. اما با گذشت 10 ساله ها هزارها نفر هنوز هم گمنام باقی میمانند. سال 2007 تریبونال گاگا کشتارهای جمعی را که سربهای بوسنیا صادر کردند نسل کشی اعلام کرد.
میروم کمکو یادم نکردی، یک نفس یک نظر شادم نکردی،
یک نفس یک نظر در دیده بودی، ای عزیز دلم رنجیده بودی،
نازنی نازی من تو هم دل و رازی من تو، چون وای وفا در چیز غم آزرده من درد و داغم زیده دادی تو باشم نازنین آزی من تو هم دل و رازی من تو چون وای وفا در دل و سازی من
نازنین آزی من تو هم دل و رازی من تو چون وای وفا در دل و سازی من تو
در دل و سازی شبه در دلم یاد تو باشه خانم گلشنی شادی تو باشه
هر شبه در دلم یاد تو باشه خانم گلشنی شادی تو باشه
نازنین جانی من تو جان و جانانی من تو ای عزیز یادهایم
دادستانی ناحیه لیو برژنی شهری ورانژ روسیه از دادگاه ناحیه درخواست کرده است که نکاح یک شهروند تاجیکستان را با ساکنی محلی بیکار کند. دادستانی این ناحیه با محبت و صمیمیت شهروند تاجیکستان با زن روس شک کرده گفته است که این نکاح حاصل معامله مالی دو نفر است و آنها با هم ساعت هم عائله داری نکردند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما تقدیم خواهم کرد. ارتیوم روکاسف یاور دادستانی ناحیه لووبرژنی شهری ورانژ روز 21 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دو هفته قبل مفتشان دادستانی واقعی بودن نکاح شهروند تاجیکستان را با این زن روس مورد سنجش قرار دادند. روکاسف گفت سنجش ما معین کرد که نکاح شدگان در طول دو سال نکاح رسمی یکان روز با هم نزیستند و خواجگی عمومی نداشتند. ما برای بیکار کردن این نکاح که همه نشانه های نکاح قلبکی را دارد به دادگاه ناحیه دعوا بردیم تا آن را بررسی کند. دادستانی میگوید بنابر اندیشه های اخلاقی اسم این همسران را نمیبرد. روکاسوف گفت برعکس تجربه معمول که اکثریت بر عوض پول با زنان روس نکاح میکنند، این شهروندی تاجیکستان برای دریافت رضایت این زن به نکاح منزل دو حجرهدار او را به پول تعمیر کرده است. در عوض این شهروند تاجیکستان حق اقامت موقت را در روسیه به دست آورده است که شرایط زندگی و کار در این کشور را آسان تر میکند. در حالی که مسئول دادستانی از شرح بیشتری قضیه خودداری کرد، برخی کارشناسان محلی میگویند ازدواج شهروندان روس با مهاجران پدیده معمولی است. اداره عقد نکاح روسیه میگوید در دوام یک سال به حساب میانه 12,000 مورد ازدواج روس‌ها و تاجیکستانی‌ها ثبت می‌شود، ولی در برخی حالت‌ها پلیس و نمایندگان دیگری ساختارهای حفظ قانون در واقعی یا صمیمی بودنی این گونه نکاح‌ها شبهه می‌کنند. سعدی رازقوف یک زاده تاجیکستان که 20 سال اخیر در شهر بیرابیجان روسیه به سر میبرد میگوید اکثر جوانان به خاطر آسان‌تر دریافت کردن شهروندی روسیه با زنان روس ازدواج میکنند. او میگوید
وقتی جوانان تاجیک به روسیه میروان میخوان برای مسئله حجت‌نگاری به سر شهروندی گرفتن یا حمایت از خودشان برای حمایت زندگی کردن کار و فعالیت کردن با زنوی روس ازدواج میکنن، زکس میکنن، یعنی زکس میکنن، زنوی روس زیادتر حمایت میکنن و یا که نمیتونن از خودشون دفاع کرده، مثلا در مشکلی میکشن در زبان، در حجت نگاری، زنوی روس به مقصد اساسی همین بچه روس تاجیکی که زن میگیرن برای یاردم شیدن، برای زندگیشون و برای حجت و پاسپورت همه چیزو گرفتن به همین خاطر حجت میکنن.
از سوی دیگر تلاش دریافت درآمد پولی زنهای زیاد را در روسیه به فکر ازدواج با شهروندان خارجی می برد. برای دریافت داماد و عروس اعلان های آژانسی های مخصوص، وبسایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی کافی است که هر نامزد شخصی مورد نظر خود را پیدا کند. چون این خدمات نرخ هم دارد و وابسته به مکان استقامت در روسیه از هم فرق میکند. برای مثال یک زن میانسال در ولایت خبروفسک به حساب میونه بر عوض 15000 روبل با داماد خارجی آماده است نکاح کند. عروس های مسکوی برای این گونه خدمات 150-200000 روبل میپرسند. زمینن آمار نکاح های قلبکی بکار شده شهروندان تاجیکستان در روسیه دسترس نیست، ولی یک کندوکاوی ما در صحیفه های مطبوعات روسیه ثابت کرد که تنها در 10 ماه سال جاری 71 مورد آشکار شدن چنین نکاح های قلبکی شهروندان تاجیکستان با زنان روس رسانه‌ای شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.